بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی که میخوام بخونم از کتاب اصول کافی، کتاب الدعا جلد دوم، باب ان الدعا یرد البلاء و القضا. عن حماد بن عثمان قال سمعته یقول ان الدعا یرد القضاء ینقضه کما ینقض السلک و قد ابرم ابراما. از حماد ابن عثمان نقل شده که ایشون می‌فرماید که سمعتهو، تو بعضی روایات این شکلی اومده که سمعتهو، معلوم نیست مال کدوم امامه. حماد ابن عثمان مثلا از اصحاب امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام. بعد می‌فرماید که سمعتهو یقول، شنیدم که میگفت. این جور جاها اگر اون صحابی از صحابی معروف باشه، میگن خب مثلا صحابی معروف هیچ وقت نمیرن از یکی که از خودشون پایین‌تر نقل کنن، قطعاً ضمیر به امام می‌خوره. حالا به کدوم امام بخوره، اونو با قرائن گاهی به دست میشه آورد، گاهی هم به دست نمیشه آورد. اگر هم به دست نیاد هیچ ضرری به سند نمیرسونه، چون حتی روایت داریم که اگر روایتی از مثلا امام دوم صادر شده بود، شما به امام پنجم نسبت بدی، دیگه کلهم نور واحدن. به هر حال حماد بن عثمان میگه من پرسیدم از ایشون، امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، که یقول، حضرت میفرماید ان الدعاء يرد القضاء ينقضه. دعا اثرش اینه که قضا که در مقابل قدره برمیگردونه قضا رو، ينقضه و اینو نقضش میکنه. کما ينقض السلک، همون جور که سلک رشته پاره میشه. شما یه رشته محکمی رو در نظر بگیرید، بعد ادامه روایت داره که کما ينقض السلک و قد ابرم ابراما. ابرمه یعنی کاملا محکم شده، ابرامنم مفعول مطلق تأکیدیه. رشته‌ای که کاملا محکم شده، تنابی که کاملا سفته، یعنی محکم اینجوری فشارش بدی به هیچ طریقی در حقیقت حالت عادی پاره نمیشه، اینو بگیر مثلا با قیچی پارش کنی، دو تیکش کنی. میگه چطور رشته، میفرماید چطور رشته و تناب که سفت و محکم شده پاره میشه، قضای الهی هم که محکم و قطعی شده به واسطه دعا برمیگرده. خیلی عجیبه ها، یعنی مثلا بعضی موقع ها روایت داریم فقط دعا یه چیزی نمیتونه برگردونه، اونم این که عذابی که اومده، الان اومده ها، چون اومده دیگه، یعنی اون بلا و عقاب و مصیبتی که اومده دیگه، اومده دیگه. حالا اون برا بعدش میشه دعا برده، ولی اونی که اومده دیگه اومده. ولی چیزی که 99% شرایطش فراهم شده، یعنی همون شاید مثلا دو ثانیه بعد قراره این نازل بشه، با دعا میشه اونو رفعش کرد. چون این قضای الهی عرض خدمت قفر قدر و قدر و قضا هم همینه، قدر معین میشه ولی حتمی نمیشه. قضا تو علم الهی معین میشه و حتمی میشه. یه جمله خیلی جالبی رو تو این یه جایی من شنیدم که عرض به خدمت که میگفت که به خدا گفتم که خدایا، جمله عجیبانه است، خیلی هم پرمحتواست، اگر سرنوشت مرا نوشته ای پس چرا دعا کنم؟ بعد خطاب رسید از خداوند متعال که شاید نوشتم آنچه دعا کنی، یعنی شاید نوشتم که اون چه دعا کنی اتفاق بیفته. دقیقا هم همینه، یعنی ما فکر میکنیم مثلا خدا سرنوشت رو نوشته، حتمی شده دیگه، دعای ما تأثیر نداره. اصلا علامه طباطبایی هم تو نهایی میفرمان که خود همین دعا جز سلسله علل اون بلا و مصیبت، اون فعلی که میخواد در خارج اتفاق بیفته، همین دعا میاد جز العله قرار میگیره. اگه دعا باشه خب قضیهش یه جور اتفاق میفته، دعا نباشه یه جور دیگه اتفاق میفته. لذا خیلی تاکید شده تو روایت که از دعا دست بر نداره. چیزایی که خیلی قطعی و 1% شاید احتمال نمیدیم که برگرده، اینا با دعا قابل حل و رفع و رجوع. خب اون دیگه سخنان شما هم که پول نمیدید. آره دیگه، حالا انشالله تبلیغ باید اینجا در مورد دعا صحبت کنیم. یکی از کتاب معرفی میکنم، حالا فرصت نیست که در مورد دعا و شرایطش و اینا. ببینید حالا دعا درسته شرایط داره، خب خیلی هم شرایط ذکر شده، بعضی شرایطی که حالا شاید حتمی باشه، بعضی شرایطی که باعث تقویت استجابت دعا میشه. ولی یه چیزی که هست، حقیقت دعا مثل اون روایتی که هست که کفا به ندم یا به ندم عل استغفار، کفا به توبت عن ندم، همینقدر که انسان سر دل پشیمون بشه این توبش به حساب میاد. دعا هم اینجوریه. دعا یعنی همین که واقعا انسان از ته دل یه چیزی رو بخواد، واقعا از ته دل یه چیزی رو بخواد، گاهی میبینی تو غیر از شرایط معمولی که تو روایت هم اومده مستجاب میشه. یه قطره اشکی میگن مظان استجابت دعا، همه علکی نمیگن که مظان استجابت یعنی یه چیزی، یه قطره اشکی که به خاطر خدا، به خاطر امام حسین علیه السلام تو یه شرایطی داره میاد، همونجا باید فرصت و انسان غنیمت بشماره. نه بذار گریه‌مون رو کنیم حالا یه وقتی با حوصله دعا، الان وضو ندارم دعا کنم، نمیگیره. نه، اگر واقعا اون لحظه قطره، آره دیگه کار شیطونه، قطره اشک میاد، همون لحظه انسان دعا بکنه، همون لحظه مستجاب شد دیگه. اون شرایط تو مسجد باشه، با وضو باشه، رو به قبله باشه، قبلش چیز باشه، اینا همش اومده تو روایت، ولی به هر حال الزامی نیست. ما حقیقت در حقیقت توجه به خداوند متعال و در حقیقت همون دعاست، ادعونی استجب لکم. یکی میگفت ادعونی، سختش تو همین چیزه، یاه، یه به منو بخواه من برات مستجاب میکنم. کسی یه شرکامیز نباشه، خالصانه بیا در خونه من برات دعا میکنم. یکی از بهترین کتابی که در مورد دعا نوشته شده، کتاب عدت الدائی ابن فهد حلیه، به قول ظاهرن علامه طباطبایی که صاحب این کتاب از کملین عرفا بوده، نه از عرفای معمولی. یعنی 3-4 تا عارف اون درجه یک داشتیم، سید ابن طاووس، علامه بحرالعلوم، این جناب ابن فهد حلی از کملین عرفا بوده. کتاب عدت الدائی کلن یه جلد در مورد دعا و شرایط و خصوصیات دعاست، خیلی کتاب جامعه، انشالله تایید بفرمایید، خیلی مطالب اونجا نوشته. بله دیگه، عربیه دیگه، ترجمه رو بلش کنید بابا، مختصر داریم میخوایم ترجمه دیگه، کتابه که نباید دیگه ترجمه باشه. عدت الدائی علامه عدت الدائی نوشته ابن فهد حلی، نه از علامه طباطبایی منقوله، از علامه منقوله که 4 تا عارف کمل داریم، یکیش علامه بحرالعلوم، یکیش سید ابن طاووس، سید اهل مراقبه، یکیش هم ابن فهد حلی، 4 رو میگن ایشون نگفته. نه بعید خودش باشه نگفته، میگن حالا بعید خودش رو قصد کرده باشه، حالا خودشون که عارف بودن، ولی اینکه خودشون قصد کردن، ولی شاید آقای قاضی بوده به مسئله نگفته، یه کسی بوده نمیدونم شرایط چی. سید ابن طاووس، ابن فهد حلی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه ربما جعل ذریعه الى التعریض بالتعظیم لشأنه نحو ان الذي سمك السماء بنا لنا بيتا دعائمه اعز و اطول. خب ایشون فرمودن که گاهی موصول برای این میاد که اشاره به اون وجه خبر کنه، یعنی اینکه چه نوعیه، چه گونه‌ایه، چه شکلیه، ثواب، عقاب، مدح، ذم، از خود موصول به دست میاد تا حدودی، یعنی به صورت اجمالی مشخص میشه و فایدهش هم میشه تفصیل بعد از ابهام و اجمال. ایشون میفرماین که ثم انه ربما جعل ذریعه، انه ضمیرشو ایشون زد به ایما الی وجه بناء الخبر، یعنی این مطالبی که بعدن تا آخر موصول میخواییم بخونیم همه از متفرعات این ایما، این اشاره است. خب اشاره هم موصول اومده اشاره کنه، ولی خود همین ایما گاهی مقصود به ذات نیست، یعنی متکلم موصول آورده تا اشاره کنه، نه تا اشاره کنه، بلکه تا اشاره کنه به اون جنس خبر، تا یه چیزی رو براش مترتب کنه. این در حقیقت خود ایما میشه مقصود تبعی، میشه مقدمه. ثم انه، این اشاره، ربما جعل ذریعه، ذریعه به معنی وسیله. سنیا اون زمان هم یه بارم شاید عرض کردم که معروف بودی که خب سنیا بیشتر کتاب دارن، خب یه علتش این که زیاد بودن طول تاریخ، سنیا خیلی بیشتر از شیعه بودن از جهت تعداد کمیت، الان هم اینجوریه، ولی خب اشکال کرده بودن به علمای شیعه که شما اصلا کتاب ندارید. بعد جناب آقا بزرگ تهرانی یه تنه آخه الان لجنه اینا رو کار میکنن، ایشون یه تنه کار کرده بود، یه تنه برداشتن یه کتاب تقریبا نزدیک 30 جلد 20 خورده جلدی نوشتن به اسم الذریعه الی تصانیف شیعه، یعنی ذریعه یعنی وسیله، دستاویز در حقیقت، دستاویز، یه دستاویز و راه و وسیله برای تصانیف شیعه. هر شیعه ای که هر کتابی داره ایشون اونجا آورده. حتی بعضی کتابا رو مثلا من اونجا دیدم از همون کتاب معلوم می‌شده که نویسنده شیعه است. مثلا اطول اونجا آورده، اطول خب اسام نوشته، این نشون میده که اسام الدین اصفرانی پیش صاحب ازدری آقا بزرگ تهرانی شیعه بوده. ولی همین آقا بزرگ تهرانی که همچه خدمت عجیب غریبی به کل شیعه کرده، وقتی القدیر دستش رسید گفت از خدا میخوام که عمر منو کم کنه، به عمر علامه امینی اضافه کنه تا این کتاب همون جوری که میخواد تموم بشه. حالا این کتابی که خودش نوشته خیلی با عظمته، ولی وقتی القدیر رو دیده بود اینجوری از خدا خواسته بود که از خدا میخوام که اگر خدا اینه که قرار اتفاق بیفته از عمر من کم بشه، به عمر علامه امینی اضافه بشه که این کتاب تموم بشه. حالا ایشون هم میفرماید ربما جعل ذریعه، یعنی وسیله، دستاویزی، طریقی، راهی، الی تعریض به تعظیم لشانه. خب یک دو سه مورد ایشون ذکر میکنه ماتن، یکی دو تا هم تفتازن اضافه میکنه میشه 4-5 مورد. خب پس این خود ایما گاهی وسیله میخواییم قرار بدیم برای یک چیزی. اولین چیزی که ماتن میفرماد، خطیب میفرماد، این که تعریض کنیم. تعریض همون معنی عرفی خودشو داره که گوشه زدن باشه، یعنی گوشه چشمی آمدن، گوشه زدن، تعریض. مثلا یه نفر میگه پیش انسان نشست آدم بخیلیه، یه موقع میگه آقا تو چقدر بخیلی، یا حکم به بخل مخاطب میکنی، این دیگه تصریحه. تعریض به این شکل میشه که بخل چقدر بده، مثلا آدم بخل خیلی بده، این بده یعنی اشاره به این داره دیگه. یا مثلا یکی نشسته اینجا داره غیبت میکنه، حالا غیبت میکنه که اون گناهه، مثلا حالا یه جایی غیبتی کرده، الان این برمیگرد میگه الحمدلله که ما اهل غیبت نیستیم، یعنی بعضی ها هستن، بالاخره تعریض بهش میگن. گاهی تعریض میزنه، تعریض داده میشه به واسطه ایماء موصول. تعریض گوشه میزنیم به چی؟ به تعظیم. تعظیم چی؟ شأن همون مستدون الی، ببخشید، شأن الخبر، زمیر خوش برگردیم به شأن خبر، چون میگه ثم ان ایما الی وجه بنا الخبر، لشأن زمیرش به خبر برمیاده. این لام لشأن هم که چیه؟ لام تقویته. بعد تعریض گوشه میزنه به تعظیم شأن و حال خبر، یعنی به واسطه ایماء به جنس خبر میخواد تعظیم برسونه، منتها تعظیم رو صریحا نمیرسونه، با حالت گوشه زدن و در حقیقت گوشه چشمی آمدن اون تعظیم خبر رو میفهمونه. نحو ان الذي سمك السماء بنا لنا بيتا دعائمه اعز و اطول. این شعر برای فرزدقه. این فرزدق و جریرم که جنگ دیرینه داشتن با هم، هر دو از دو تا شاعرهای بسیار قدر و قوی و فصیح و بلیغ و فوق‌العاده مورد اعتنای اهل ادب معروف بودن دیگه تو عالم شعر و اینا. منتها این فرزدق با جریر همش بد و بیرا به هم میگفتن 40 سال. بعدش بعد 40 سال این جریر زودتر از دنیا رفته بود، ظاهرم چربیده بود این پوشای بعد از دفع قصه از قصه نمید به چه دلیل، ولی به هر حال شخم کن، به هر حال این از دنیا رفته بود. بعد هر از دفع زده بود زیر گریه، زار زار گریه میکرد، گفتم آقا تو که بالاخره همش که به این بعد بیارم گفت یعنی چرا گریه میکنی؟ گفت آخه بالاخره درسته فوش میدادم بهش، ولی بالاخره عادت کرده بودیم، الان دیگه این رفته، دیگه من الان چیکار کنم؟ به قول معروف بیکار موندم و الان کسی نیست بهش بعد بیارم بگم. فوش که میگم یعنی همین که مثلا افتخار میکردن اون بهم میگفت آره کل کل میکردن اینا. یکیش همین شعره، خیلی شعر داره، هشه یک خم صفحه بعد دوباره میاد، یعنی صفحه 76 هم باز یه شعری داریم، اونم باز با جریر درگیره. فرقش این بوده که این جریر از اون پایین شهریای به قول معروف قبیله تمیم بیده تمیم بوده دیده قبیله تمیم بوده، حالا بعضی تعبیر کردن از اراذل اوباشش بوده، این جد آبادش، اما این فرزند از قبیله قریش بوده. این قبیله بابا ننه‌شو میزنه به سر این جریر، میگه من از این قبیله، تو از قبیله. اون زمانم معروف بود اصلا حسب و نسب خیلی چیز، برای همین از ائمه روایت هست که اتصال معنوی ما به پیغمبر به واسطه همین قبول نبوت و ولایت برای ما افتخارآورتره تا اتصال نسبی ما به حضرت. خب از نوادگان حضرت بودن ائمه دیگه، از در حقیقت فرزندان پیغمبر بودن به حضرت علی علیه السلام، ولی حضرت میفرماید که یکی از امامان میفرماید که اتصال معنوی رو من بیشتر عقیده بهش دارم، برای همون سلمان و من اهل البیت هم سر همین جریانه. به هر حال این شکلیه دیگه. حالا اینم الان داره میگه ان الذی، خطابش به جریره، میگه جناب جریر، ان الذی، به درستی که اون کسی که سمک است، سمک یعنی بالا برد، برافراشت آسمان را، یه همچین کسی که خداوند متعال بشه دیگه، بنا لنا بیتن، بنا کرد برای ما یک خونه‌ای که دعائمه، ستونهایش، جمع دعامه است به معنی ستون، ستونهایش عزیزتر و طولانی تر است. از چی طولانی تر است؟ از چی عزیزتر است؟ از ستونهای هر خونه دیگه. اینجا خب کلمه از عزت میاد دیگه، اصل عزت به معنای نفوذ ناپذیره. عرب به زمین سخت که بارون توش نمیره و باعث رویش گیاه نمیشه میگه ارضون عزیزه، زمینی که سفت و سخت باشه. یکی از القاب خداوند متعال عزیزه یعنی نفوذ ناپذیر، یعنی غیر مغلوبه، خداوند هیچ وقت مغلوب نمیشه و هو القاهر فوق عباده. حالا ما چرا به آدمی که دوستش داریم میگیم عزیز؟ این یه ربطی داره با این نفوذ ناپذیری. شاید بچش این باشه که مثلا هیچ چیزی نمیتونه در حقیقت نفوذ کنه بین محبت من و اون شخص، یا وجوه دیگه. حالا باید یه ربطی پیدا کنم، از پیش من ذلیل بشه، بله اینم میتونه باشه، یه مناسبتی بین اینا هست. پس اصل عزیز به معنی همون نفوذ ناپذیره. اعز و اطولو اینجا یعنی ستونهایی که عزیزتره، یعنی همین سفت و محکم و بدون در حقیقت سستیه. اون کلمه بیتن اونجا داره، این بیتن خب میگه برای ما یه خونه ای ساخته خداوند متعال. این خونه چیه؟ مصداقش چیه؟ دو تا احتمال تفتازون میدیم، میگه یا منظورش کعبه است، یا منظورش بیت شرف و مجده، یعنی خانه شرف، شرافت و مجد و بزرگواری. بعضی محشین اومدن گفتن قطعا دومیه. خب کعبه اینجا خصوصیتی داره، این داره آب قرشه تو این شه تو فضاییه که آب و اجداد خودشو به رخش جریر بکشه، میخواد بگه همین کسی که آسمون افراش برای ما یه همچین خونه، یعنی قبیله و نسب و حسب محکمی ساخته. کعبه خب این حالا چیزه، کعبه میگن که اگر افتخاره به کعبه بشه، بیشتر افتخاره به کعبه نسبت به کسی میشه که مثلا مسلمان نباشه، یا خدا شمایی که مثلا مسلمان نیستید کعبه رو خدا برای ما ساخته. این بیشتر افتخار کعبه برای مسلمون، در حقیقت غیر مسلمونه. حالا بعضی هم اینجوری که گفتی توجیه کردن، گفتن که بالاخره این آواجدشو از قریش بوده و کعبه ارتباطی داشتن و قدیما صاحبش که این کلید دارش، بله نه شعر قسم بله اسلامه، زمان امام در حقیقت امام سجاد علیه السلام و امام حسین علیه السلام اون زمانه بوده. فرزدق حتی فرزدق امام حسین علیه السلام تو مسیر کربلا درک کرد و ظاهرا هم به کمکش خواست بیاد، نمیدونم چطور شد که حالا جای دیگه بوده، کاری براش پیش اومده. یه بار خوندم من که نتونست در حقیقت حضرت رو درک کنه، نمیخوام بگم اشتباه کرده ها، شاید یه آخه خیلی بودن جریان کربلا درک نکردن، هر کی که جریان کربلا درک نکرده که بدی نیست که، خیلی نه اونجوری نیست، خیلی به خاطر شرایط خاصی نتونستن درک کنن. حضرت هم گفت کسی بیاد تو اون محدوده بشنوه کمک خواستن منو، اگر نیاد کمک کنه این دیگه لعنت خدا بر اون باد، و الا خود محمد ابن حنیفه مثلا نیامد کربلا. خب بعضی میگن حالا به خاطر امر امام حسین بوده که تو اونجا بوده، یه شرایطی بوده. میخوام بگم اینجوری نبوده که حالا بله خود قطعا اون ایمان کاملو نداشتن که را بیفتن دنبال امام حسین علیه السلام بشه. بعضی مثلا جور درمی داره، ولی خب محمد ابن حنفی آدم قطعا بدی نبوده که. خب این حالا حکمتش چی بوده اونا دیگه اختلافاته. حالا کار ندارم، میخوام بگم اینجوری نبوده که هر کی به کربلا حاضر نشده بشه آدم مثلا فاسق و فاجر و جهنمیه، نه اینجوری نیست. امام حسین خودشون تصریح کردن تو اون محدوده‌ای که من باشم، خب یه شرفی بوده که بیام با امام حسین، ولی تو اون محدوده کسی بوده. برای همین حضرت شب عاشورا گفتن که من بیعتم براشم، برید اینجا بمونید، بخواید صدای من رو بشنوید کمک نکنید عذاب الهی میگیردتون، ولی از اینجا دور شید برید. حالا اونم خب یه خصاصت نفس و باطنیه، ولی به هر حال اون فضاشی که میفهم کنه. حالا من نمیدونم، نمیتونم نسبت به این فرزدق چیزی بگم، نمیدونم چی علتش بوده، حتی شاید خواسته بیاد امام نذاشته چطور شده، یه جایی خونده بودم الان حضور ذهن ندارم. به هر حال حتی میگم از زمان امام حسین علیه السلام هم بوده، بعد از اسلامه. جدش هم که از صحابی حضرت علی علیه السلام بوده، سعد ابن سوهان جد فرزدق دیگه، که از صحابی خاص حضرت علی علیه السلام بوده. به هر حال این فرزدق ظاهرا آخر عمر درست شد و چیز شده، مثلا قول معروف شیعه که بوده، ولی خب آدم متدینی شده. عرض به خدمت که حالا به هر حالیشون میگیم بیت مراد یه کعبه میتونه باشه، یه خانواده شرف و مجد. حالا به هر حال افتخار به آبا اجدادشه، عرض کنم اینو چشم. حالا شاهد تو اینه که نگاه کنید، شاهد تو اینه که میفرماد ففی قوله ان الذی سمک السما، این جمله ان الذی سمک السما که به صورت موصول الصله اومده، ایما اون یه اشاره الى ان الخبر المبنی علی، اون خبری که میخواد بنا بشه بر این موصولی که مبتدا و اسم ان قرار گرفته، امر من جنس رفعت و البنا، یه چیزی مربوط به ساخت و بالا بردن و اینجور چیزاست. معنا نداره مثلا میگه خداوندی که آسمان را برافراشت حضرت یوسف را زیبا قرار داد، مثلا توقع نداره از اون جمله اول یه همچین جمله عذاب در بیاد. خداوندی که آسمان رو برافراشت حضرت یوسف، زیبایی حضرت یوسف چه رفتی برافراشتن آسمان داره؟ عرفن، بله همه چی و همه چی به همه چی رفت داره، یه جورای رفت عرفیه که به ذهن بیاد. لذا اما میفهمند اون کسی که آسمان رو برافراشت، خب این تو ذهن میندازه که خبری که قراره بیاد یه چیزی تو همین مایه ها، تو همین خصوصیات و جنس رفعت و بنا. رفعت هم غلطه، رفعت درسته. منتها یه لحظه باشه اینو تمام کنم چشم. منتها یکی میگه آقا من قبول ندارم، نه ممکنه ایما همچین اشاره، من هر چی فکر میکنم نمیفهمم، میگه خب ذوق سلیم نداری. یه اندم الله ذوق سلیم، نزد کسی که ذوق سلیم داره اینجا پس هیچ کله نمیتونه اشکال کنه، درسته؟ دهن همه بسته شد. چون کسی بخواد اشکال کنه ما سریع محکومش میکنیم ذوق سلیم نداری. حالا به هر حال اینجوری ایشو میفرماد که این مناسبت رو میرسونه که مثلا این لذین استکبرون عبادتی دیگه، توقع داشتیم یه جنس عذابی چیزی باشه. اینجا هم یه چیزی که در مورد برافراشتن آسمان انسان صحبت میکنه، این توقع هست که خبری که میاد همین از جنس رفعت و بنا و ساخت و اینجور چیزا باشه. بعد میفرمان ثم فیه، به واسطه همین ایما و اشاره، به واسطه همین اشاره در این شعر، تعریزون به تعظیم بناء بیته، یک گوشه چشم میزنه که میخواد اون بیتشو تعظیم کنه. چطوری؟ به این شکل که لکونهی فعل من رفع السماء التي لا بنا اعظم منها و ارفع. میگه ببین، میگه کی همچین خونه ای رو ساخته؟ نمیگه ان الله، تو مفهوم ان الله چیز ازش در نمیاد، یا ان الرحمنه، یا ان ربنا، خب اینا اسامی عام خداونده. وقتی میفرماد اون کسی که آسمان رو افراشت یه همچین خونه ای برا ما درست کرده، خب قطعا این تعظیم همین خونش میشه دیگه، یعنی بنای بیتش میشه. چرا؟ اینو گفتن محشین، گفتن که به خاطر اسباب تشابه آثار مؤثر واحد، یه مؤثر واحد آثارش متشابه. لذا اگر یک مهندسی بیاد یک مجتمع بسیار بزرگی رو در بهترین شکل بسازه، شما برید یه جای دیگه بگن آقا اون مجتمعی که میخواییم الان بریم ببینیم کی ساخته، میگه فلان مهندسه، میگه عجب، پس بریم ببینیم، حتما خوب ساخته. حالا ممکنه هم خوب نساخته باشه این دفعه، ولی چون همین که یه مورد نمونه از کار اینو قبلا دیدن، الان توقع دارن این کار دومش هم مثل اون کار اولش چیز باشه. حالا این تو مهندسه و اون بنده های به قول معروف دنیوی و ظاهریه. خب خداوند متعالی که آسمان را آفریده میگه همچین خداوندی که آسمان را افراشته همچین خونه برای ما ساخته. این نشون میده که یعنی خونه ما واقعا خونه بسیار در حقیقت بزرگیه. اگر مصداق بیت کعبه باشه که خیلی واضحه، اگر مصداقش هم بیت شرف و مجد باشه دیگه از باب تشبیه و مجاز و استعاره میشه. لا بنا اعظم منها و عرفا. الفلامش موصوله دیگه، الفلامش موصول میشه دیگه. اگه الفلامش موصول نباشه اون موقع دیگه اصلا تعلیق حکم به رسم شرم بلیلیه نمیشه، از باب بناء وجه خبر نمیشه. میشه ان المستكبرین، یعنی اون اگه بگی ان المستكبرین ان الذين يستكبرون که همون الفلامش موصوله از
ان المستكبرین.
خب اگر بگی ان المستكبرین الفلامش عهد باشه، خب میشه چیزه یه دسته افراد، مثل انگار مثل اسمشو گفتی، مثل یه دسته افراد میشه. نه نه ببینید، اگر چیزه اون الفلام استقراق باشه نداره، بازم موصول میشه، بازم موصول میشه، استقراق رو میفهمونه. اشاره به چی؟ اشاره به وجه بنای خبر که جنسش چیه؟ نه اون ببینید تو وصف کمی مبهمه. مثلا شما وقتی میگه به تحقیق که مستکبرین، خب اینا ممکنه چون حالت ببینید مستکبرون فرقش با نلزنی استکبرون اینه که تو این نلزنی استکبرون حالت فعلی حدثی رو از اینا صادر میشه، یعنی یه کار رو دارن انجام میدن که این کار خوبی نیست، اما مستکبرین یه وصفیه برای اینا افراد. وقتی وصف باشه ممکنه این به ذهن در بیاد که مثلا میگه به درستی که کسانی که مستکبر هستن، یعنی این دسته مثلا آمنو ایمان آوردن، یعنی اونجا دیگه به اون استکبارشون مستقیم نظر نداره، چون اوصاف خیلی وقتا در عنوان مشیر به کار میرن. یعنی شما وصف میاری که اون افرادو بگی، نه با این استکبارشون کار داشته باشی. گاهی کار داری گاهی کار نداری، لذا دو پهلوه. ولی وقتی گفته میشه ان الذین یستکبرون، دیگه قطعا اون استکبارشونو داری نمود بهش میدی و خصوصیتی بهش میدی. شاید از این ما بگیم اونجا ایمان نداره. این یک. دو، طبق مبنای بعضی گفتن اب نداره، ان المستکبرین هم باشه، نکات مختصه نیست اینا. مثلا شما ممکنه یه نکته هم بشه، یه نکته رو با اسم اشاره بیان کرد هم با موصول، حالا اینجا با موصول بیان کردیم، اینم یه مبناست که میگن نکات نباید مختص، لازم نیست مختص باشه. اگر ایما اینجا هست، بله اونجا هم ایما هست، ضرر نمیزنه، اونم یه ایما، اینم یه ایما، خصوصیت ایماشون هم با هم فرق میکنه. حال چی رو؟ حالو مقصود به ذات میگیریم، تعریض به تعظیم. آره اینو سیالکوتی هم تصریح داره که اون ایما دیگه اینجا میشه خودش واسطه، ایما میشه واسطه. مقتضی حال رو هم موصول آوردن، همه اینا کلا مقتضی حالش همون اما موصول آوردن میشه. بعضی گفتن، بعضی اینجوری گفتن، گفتن اعز و اسفل یعنی حتی از آسمان هم طویل تره، ولی یکمی خلاف ذوقه. مثلا چرا میخواد بگیم کسی که آسمان را افراشی همچین خونه ساخت که دعایمش از گفتن اعز و اسفل مطلقه دیگه، عزیزتر و اطول از چی؟ از همین آسمان. خب اگر مصداقش کعبه باشه از جهت معنوی میشه درست کرد، حالا اگر کعبه باشه از جهت معنوی میشه بالاخره، ولی خب عزو و اطول دیگه طولانی با معنوی یه ذره دور از ذهن میزنه. حالا دیگه ذوقیه، یه کمی ذوق سلیم. این سمک و سما هم علامه طباطبایی یه شعری داره خیلی قشنگی، من میخوندم یادم شعر افتادم، همون شعر مهر خوبانی که علامه داره میفرماید که مهر خوبان دل و دین از ما برد، مهر خوبان دل و دین از ما برد، رخ شطرنج نبردان چه رخ زیبا برد. خیلی قشنگ گفته اینجا شو. روخی که تو شطرنج بازی شطرنجه میگه روخ شطرنج نبرد آنچه روخ زیبا برد. زیبایی که علامه میگه خب فهم میکنه با زیبایی که من شما میفهمیم. تو روخ شطرنج نبرد آنچه روخ زیبا برد، تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت. همینجوری علکی که مجنون نشد که. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سماش کشش لیلا برد. از سمک. حالا سمک اینجا ظاهرا به معنی ماهیه، به کنایه از این زمینه، یعنی از این ماهی که مثلا دم دست بوده اون تو دریا اینا بودن، از سمک تا به سماعش، تا آسمان کشش لیلا برد. شاید کندم، شاید هم ماهیگیر بوده، بالاخره میگه از همین ماهی ولش کرد برد به آسمان کشش لیلا برد. که اون علامه بعد ادامه تو زارن تو همین شعر یا جای دیگه میفرماد که ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. من نه خود شعرش، من نه خود، من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. یعنی هرچی اول سنگ باشی، سنگین باشی، میری ته رودخونه کسی نمیبرده، اگر متواضع باشی سبک میشی میای بالا. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. بعد یه بیت مثل اولش هم نیست، یه مثل دومش میگه که ذره بودم و مهر تو مرا بالا، من به سرچشمه خورشید نخود بردم راه، ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. خیلی شعر قشنگ فوق العاده ای داره. خب اینم از این. او ذریعتن الى تعظیم شأن غیره ای غیر الخبر. گاهی تا اینجا این مثالی که خوندیم وسیله قرار داده بودیم ایما رو به اینکه تعریض کنیم به تعظیم شأن خبر. گاهی این تعظیم هست، منتها تعظیم شأن غیر خبره. نحو الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. خب وقتی میفرماد الذین کذبوا شعیبا، از اونجایی که شعیب پیغمبر بوده میفهمیم کسایی که اینو پیغمبر رو تکذیب کنه حتما یه آدمای بدی، یه بلایی میخواد سرشون بیاد، یه بالاخره خبری میخواد براشون بیاد که مربوط به خسران و عذاب و عقاب و اینجور چیزاست. لذا کانو هم الخاسرین اشاره داره. حالا کانو هم الخاسرین اومده برای این که بفهمونه که تعظیم کنه. کی رو تعظیم کنه؟ شعیب. شعیب اینجا خبر نیست، شعیب مفعول به، اونم تو قسمت اول جمله اومده، ربطی به خبر نداره. الذین کذبوا شعیبا. چرا بچه تعظیمش چجوری؟ بچه تعظیمش به این شکله که خب وقتی کسایی که تکذیبشون سبب خسرانشون بشه، وقتی کسایی که تکذیبشون یه شخصی رو سبب خسرانشون بشه، معلوم اون شخص شخص با عظمت مهمیه دیگه، به علاوه شخص کافر رو کسی تکذیب کنه باعث خسرانش نشه، پس تعظیمش هم حاصل نمیشه. ففیه ایمان الا ان الخبر المبنی عن الله مما یندعو، خبر میدهد، کشف میکند، عن الخیبه، خیبه یعنی همون ناامیدی هست، یکی از معانیش ناامیدی، یکی از معانیش هم خسره، تو لغت خوابین خسره، اما خسران عطف تفسیره. از این فهمیدیم که تکذیب شعیب سبب خسران شده، چون کذب و شعیبن، چون شعیب پیغمبره، میفهمیم که خبر ما یه چیزیه که مثل خسرانه. نه اصلا فرض ما پیغمبر بودنش فرض نمیگیریم، شعیب یه آدمیه که تکذیبش سبب خسران شده. چون بگه الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وقتی تکذیب یه همچین شخص سبب خسران بشه، معلوم آدم بزرگیه دیگه. آره از خود نه، از ایما، از موصول و سلش ایما داره، اشاره داره به وجه خبر که از چه جنسیه. بعد این ایما وسیله قرار داده شده، این اشاره من حیث المجموع وسیله قرار داده شده برای تعظیم شعیب، یعنی واسطه میخوره. و مما یوم با عن الخیبت و الخسران و تعظیم، چجور بخونیم؟ تعظیم، نه عطف به خیبه بگیریم. مما یون با عن الخیبت و الخسران و مما یون با عن تعظیم من لشعن شعیب، عبارت یه ذره متسامحه. اگه میگفت مثلا مما یون با عن الخیبت و الخسران و ذالک الایما، مثلا یفید و تعظیم من لشعن شعیب، اینجوری بهتر بود. و ربما یجعل ذریعتن الى الاهانه لشان الخبر او لشان غیره. اینم دو فرد دقیقا برعکس دو فردی که خوندیم. گاهی الان خوندیم تعظیم شان خبر یا تعظیم شان غیر خبر، الان میگه برعکس، گاهی اهانت خبر یا اهانت غیر خبره. مثال اولینه، ان الذي لا يحسن معرفه الفقه قد صنف فيه. میگه اون کسی که بلد نیست فقه، فقه بلد نیست، نیکو نمیداند، نیکو نمی کند شناختن فقرا، یعنی فقه خوب بلد نیست. خب میگه همچنان آدم چی کار کرده؟ رفته بازار، رفته بازار، چه ربطی داره؟ مثلا رفته بازار دیگه. یه چیزی باید باشه مربوط باشه به این فضا. و یکی از چیزایی که مربوط به این فضای بلد نبودن و بودن یه علمی تصنیفه. کتاب نوشتن، تدریس کردن، مباحثه کردن، مناظره گذاشتن، اینا اموراتیه که مربوط به این عمره. پس یه چیزی میفهمیم جنس خبر چیه. خب قطعا نففی. خب حالا این ایما فقط از باب ایما نیوردیم، قطعا از این باب آوردیم که میخواییم بگیم آقا این کسی که خوب فقه بلد نیست تصنیف، کتابی تصنیف کرده در این فن فقه، میخواییم اهانت کنیم. چجوری اهانت حاصل میشه؟ به خاطر اینکه حکم و موضوع با هم تناسب ندارن. تصنیف کار کسی که بلده. اول تو جمله اولی حکم کردیم که این آقا بلد نیست. میگه اونی که بلد نیست قطعا نففی. اینجا قطعا با این جمله اهانته. ولی شما اگر بگید ان زیدن قطعا نفف الفقه، هیچ چی فهمیده نمیشه. فقط زید بلده، بلد بوده، اشتباه کرده، اهانت میخوای بکنی، اینا دیگه فهمیده نمیشه ازش. اول شان غیره نه و ان الذی یتبع الشیطان خاسر، کسی که تبعیت میکنه از شیطان خاسره، زیان دیده، زیان کلی دیده، یعنی روحش در حقیقت باخته. خب این الان اینجا میفهمیم که ان الذی یتبع الشیطان، به خاطر شیطان میفهمیم که خب خبری که میخواد بیاد از جنس مذمومه مثل خسران. از اینجا اهانت میکنیم چی رو؟ اون شیطان رو میخواییم اهانت کنیم. یعنی شیطان پسته، با این جمله اینو میخواییم بفهمونیم. اینو دیگه به قصد ارتباط داره. البته گاه همیشه اینجوری نیست، گاهی کرف این جمله رو میگه یه جور دیگه قصد میکنه، یعنی الزامی نیست، ولی این جمله رو بگی اینجوری هم قصد کنی شدنیه. وقد یجعل ذریعتن الى تحقیق الخبر. خب تا حالا چهار تا خوندیم وسیله. پنجمین روش راه ایما تحقیق خبر رو میفهمونه. تحقیق خبر یعنی چی؟ ای جعله محققا ثابتا، یعنی خبر رو محقق و ثابت و قطعی. ببینید محقق و ثابت قرار میده نه در نفس الامرها، یعنی نه در خارج، بلکه یعنی تو ذهن مخاطب دیگه شک و شبهه رو ازش میبره و مخاطب رو ملزم میکنه که اینو قبول کنه با این موصول آوردن. یعنی موصول میاره که مخاطب مجاب میشه، موصول نیاره مجاب نمیشه، انقلتی داره، سوالی داره. پس تحقیق الخبر جعله محققا ثابتا فی ذهن السامع. نس که علت میاره، حالا اونجا یه حالت علته. نحو ان التي ضربت بيتا مهاجرتا بكوفه الجند قالت ودها غولون، یا ودها غولون، هم ود اومده هم ود، ودم گفتن اومده، ود ود ود. گفت طرف که پیش یه ادیب بود، گفت آقا آخه به مغز میگن دماغ دیگه، اینم که دماغ ما میگیم، حالا این شاید از همین دماغه که یکی از این منبری های معروف ایران میگفت که اونایی که دماغشون عمل میکنن باید برن دماغشون عمل کنن، چون دماغ مشکل داره که دماغو میخواد عمل کنه، اینجا رو باید عمل بشه. حالا به هر حال این میگفت که طرف پیش ادیب نشست و زرگش گفت بله دماغ آقا بر نخوره این موقع. بعد گفتن آقا چرا اینجوری میگه؟ گفت آخه این ادیبه، بگم دماغ میگه دماغ درسته، بگم دماغ میگه دماغ درسته، هرچی بگم یه چیزی به من اشکال میکنه. ستاشو گفتم، از اول اشکال نکنه دیگه. حالا این ود و ود و ود ستاش درست هر جور بخونید. به کوفت الجنده قالت ودها یا ودها غولون التی، استاد ماجرای فتوحی این جور جاها اینجوری ترجمه میکرد، میگفت اون زنکه ای که چون زن تبینه اون زنکه، اون زنکه ای که علتی مؤنث دیگه، ضربت زده یه خونه ای رو به کوفه، این مهاجرتا تو پرانتز یه خونه ای رو در کوفه زده. یعنی چه خونه ای رو در کوفه زده؟ خونه های اون زمان کسی که مهاجرت میکرده خونه زدنش به چی بوده؟ چادر زدنش بوده. خونه اینجا یعنی چادر، نه اینکه خونه ساخته که، مثلا با این مسئله گرونی که این زمان طرف میره دو تا هفته مخواد بره کوفه خونه نمیزنه، خونه زده نمی چادر زده. پس این ضربت بیتن به کوفه یعنی در کوفه خونه زده، یعنی چادری به پا کرده، یه چیزی برای خوش به پا کرده که حالا یک هفته دو هفته یه مدت اونجا باشه. مگر واقعا این مهاجرتش از شهرم در میاد یه جوری باشه که بخواد دیگه کلن آره اسباب کشی کرده باشه، خب اونجا میتونه بیا خونه بسازه. حالا اونجور جواب بیشتر میگم بنا بیتن، دیگه ضربت بیت هم بیشتر با چادر زدن اینا میسازه. حالا مهاجرتن حال از فاعل ضربته، در حالی که مهاجر بوده. به کوفت الجند، چرا کوفه رو به جند اضافه کرده؟ جند یعنی سپاه، میگن سپاه کسرا که از پادشاهان روم بوده اون زمان تو کوفه بوده. کوفت الجند انگار الان مثلا بگی که مثلا بغداد، حالا چند سال پیش بغداد آمریکایی ها، بغداد سپاه آمریکا. این اضافهش به این اعتباره که اون مثلا لشکر آمریکا اومده اونجا اتراق کرده و اونجا هستش. این به کوفت الجند، این الف لام الجند عهد اشاره به جند کسرا پادشاه رومه. پادشاهای مصر رو میگفتن فرعون، پادشاهای روم رو میگفتن قیصر، ببخشید پادشاه ایران میگفتن کسرا، اشتباه کردم، کسرا پادشاه ایرانه، کسرا قیصر، اونم فرعون. این دیگه از همون به کوفه ظاهرن، فکر ظاهرن علمه، بله کوفه علمه دیگه، کوفه، بله اینم مثل همون میشه، مثل همون لیلایه که داشتیم، این مثال داره پیدا میشه. به کوفت الجند غالت، غالت یعنی اهلکه، اهلکت، اکلت، اینجوری گفتم خورده، اکلت یعنی خورده، ودن به معنی دوستی، غولن به همون معنی غوله. شما از غول چه برداشتی دارید؟ همون برداشت عرب هم داره، یه حیوان تخیلی گنده اینجوری دهنه شبای کرده واو. این بلیده مثلا اینجور. حالا معنی شعر اینه، میگه اون زنکه ای که یه خونه ای رو در کوفه اقامت، یه خونه ای رو بنا کرده و یه چادری رو زده و رفته اونجا اقامت کرده و هجرت کرده از پیش من، دوستی اون نسبت به منو غول خورده اش، دوستیشو غول خورده. ودها اضافه مصدر به فاعله، دوستیشو غول خورده یعنی دیگه من دوست نداره. چرا دوست نداره؟ از کجا فهمیدیم؟ گذاشته رفته دیگه، اگه من دوست داشت که نمیذاش برفت که. نه اونجوری اونو نمیفهمن، میگه اصلا غالت ان التی ضربت بیتا مهاجرته، میگه گذاشته رفته دیگه، میگه غالت ودها اون. حالا رابطه بین اقامت در شهر دیگه، اقامت در بلد دیگر با زوال محبت چیه؟ علی معلولیه، کدوم علت؟ هر دوشو میخوام، اقامت در بلد دیگر علت زوال محبت، علت این میشه به صورت برهان لمی که از علت به معلول پی میبریم، به صورت برهان انی که از معلول و اثر به علت پی میبریم که انی میگم بهش، این میشه چی؟ علت، منتها ما اصطلاحشو گفتیم دلیل، این میشه چی؟ مدلول. میگه از کجا میگی؟ این آن دیگه دوستت نداره، از کجا میگی؟ میگه گذاشته رفته دیگه، اگر نمیرفت که دوست هم داشت. فإن في ضرب البيت، حالا توضیح میده خودش، فإن في ضرب البيت به کوفة الجند، زدن خونه یعنی خونه درست کردن در کوفه، و المهاجرت الیها، مهاجرت کردن به کوفه، ایما ان اسم مؤخر ان، اشاره است الى ان طریق بناء الخبر مما ينبو عن زوال المحبه و انقطاع الموده، خبر میدهد از زوال محبت و قطع شدن مودت، که به خاطر اینکه میگه اون نمیگه مثلا معشوق من فلان کس، میگه اون کسی که خب معلومه دوستش داشته دیگه، اون کسی که گذاشته رفته، این بالاخره از همین به دست میاد که میخواد یه خبر رو بده که دیگه دوستم نداره. حالا تعبیر کرده به غالت ودها غولو، میگه غول اومده این دوستیشو خورده، یعنی غولم که بخوره دیگه، یعنی کلا انگار منو بیخیال شده و انگار دیگه اصلا منو دوست نداره. ثم انه یحق، این تا اینجاش ایماش درست شد، ثم انه یحق زوال الموده و یقرره حتی که انه برهان علی، ایشون میاد ثم انه، این شاعر تثبیت میکنه زوال مودت، رفتن دوستی، و تقریر و اثبات و محکمش میکنه، حتی که انه برهانون علی، تا جایی که انه، ضمیرش برمیگرده به این زوال مودتی که تو شعر به نحو غالت وده ها غولون تعبیر شده بود. گویا که این غالت وده ها، عرض به خدمت که ضربت، بله درست، ضمیر رو برعکس داشتم میزدم، که انهو رو ضمیرش رو باید بزنیم به این ضرب البیت، علیه رو باید بزنیم به زوال مودت که برهان انی عذاب در بیاد، چون از موصول میخواد بره نتیجه بگیره ها. ضمیر که انهو به ضرب البیت میخوره، ضمیر علیه به انقطاع میخوره، معنیش این میشه که گویا که این ضربت یعنی اقامت در بلد دیگر برهان است بر این زوال مودت. دوست رو که تو آنشه گفته شده میگه که انه یعنی گویا، گویا نداره که واقعا علتشه دیگه، که انه برهان، برهان انی اگه باشه علتشه. دو تا توجیه کرده، گفته که شاید منظورش از برهان، برهان درستسه برهان لمیه، چون برهان انی هم شبیه برهان لمیه گفته که انه، ولی اینو ذوق نمیپسنده. یه بچه دیگه هم ایشون گفته که انه گفته شاید به خاطر اینکه برهان آوردن اینه که آقا الف به از لعنه و مثلا با لعنه و از و اینجور چیزا بیاری، اینجا که به اون شکل نیومده که یه اشاره‌ای به این برهان وجود داره، برای همین گفته کنه. و الا اگر قطع نظر از کنه واقعا دلیل دیگه، منتها دلیل انی. و هازا معنا تحقیق الخبر، و این معنی تحقیق الخبره. چجوری تحقیق خبر شد؟ ببین میگه اون کسی که رفته یه جای دیگه اقامت کرده، این دیگه منو دوست نداره. خب اگر مثلا میگفت که لیلا منو دوست نداره، خب سامه میگفت چرا، به چه دلیل، کی گفته، شاید دوست داره، شاید اشتباه میکنی، اینا این سوالات هست دیگه. ولی دیگه خودش دلیل تو عبارت آورده، میگه که آقا ببین رفته یه شهر دیگه اونجا مهاجرت کرده، اونجا خونم زده، این دیگه معلومه دیگه، سوال نداره دیگه. قطعا این خبر یعنی این که دوست نداشتن رو تو ذهن سامه تحقیق میکنه که دیگه شک و شبهه برای سامه ایجاد نمیشه. سامه کیه؟ مثلا برادرشه یا برادر خانومشه، حالا هر کیه. و هوه مفقودون فی مثل ان الذی سمک السما، هوه ضمیرش برمیگرده به تحقیق خبر، این تحقیق خبر در مثل ان الذی سمک السما مفقوده، یعنی نیست. از لیس فی رفع الله السما تحقیق و تثبیت لبنائه لهم بیتا. خب اون تو شعر فرزدق بود که ان الذی سمک السما بنا لنا بیتا، رابطه هست بین اینکه خداوند متعال چون آسمان رو افراشته حتما باید بیاد برای من فرزدق خونه بسازه. میتونه بسازه، ولی الزامی نیست که دلیل و هیچ علیت و معلولیت بین اینا برقرار نیست. میگه چون خدا آسمان ساخته باید بیاد بر من خونه بسازه، یه حال به صورت انی یا لمی، هیچ کدوم. نه ساختن افراشتن خداوند آسمان را دلیل بر خونه درست کردن برای فرزدقه، نه علتشه. پس اینجا تحقیق خبر نداریم. از لیس فی رفع الله از سماع تحقیقون و تثبیتون لبناء خداوند لهم، برای این فک و فامیل فرزدق بیتا. فظهر الفرق بین الایماء و تحقیق الخبر، داره گوشه میزنه. بعضی از حواشی تو متول جای دیگه اومدن گفتن آقا، بعضی حواشی نه، خود خطیب عجیبه تو کتاب ایضاح گفته من فرق بین این و ایما رو نمیفهمم. خودش الان اینجا گفته یعنی اشکال داشته، گفته من فرق این تحقیق خبر با ایما رو نمیفهمم. تفتازانی با این طریق بیان کرد که فرق داره، فرقش اینه که تو تحقیق خبر اون موصول صله ما علت و دلیل قرار میگیره، لذا شک و شبهه رو از سامه میبره. تو ان الذی سمک السما فقط داره تعظیم میکنه دیگه، رابطه علی معلولی چون بینشون نیست، بازم سامه ممکنه شک کنه، ممکنه سوال کنه. فظهر الفرق بین الایمایی که تو شعر فرزدق بود و تحقیق الخبری که تو این شعر هست. ان شاء الله تا صفحه 78 و بلام اول مطلب ما حتما ان شاء الله فردا باید اینجا رو تموم کنیم که دیگه نمونه دیگه برای آینده. شما چهارشنبه پنجشنبه هفته بعد چی قومه؟ دو هفته بعد یعنی. نه شما فقط شما هستی؟ ظاهرا باید اکثریت باشن که قوم نیست. یک دو